4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بعد از ظهر شنبه رو در کنار شما هستیم. از اینکه ما رو انتخاب کردید، در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید سپاسگزارم و امیدوارم که در پایان این مجله بعد از ظهر راضی باشید از اون چیزی که شنیدید و وقتی که گذاشتید برای شنیدن آنچه که همکاران من براتون تدارک دیدن. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شنبه، و پیش از هر چیز آغاز هر مجله خبری تحلیلی خبرهاست. بشنویم از شاهین بشری.
با سلام. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح شنبه از تحریم‌های آمریکا علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزیر این وزارتخانه انتقاد کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه وزارت اطلاعات ایران را در پیوند با حمله سایبری ماه ژوئیه به زیرساخت‌های آلبانی تحریم کرد. پیشتر آمریکا، بریتانیا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو حملات سایبری به آلبانی را کار هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی دانسته و آن را محکوم کرده بودند. ادی راما، نخست وزیر آلبانی، چهارشنبه هفته جاری در یک سخنرانی ویدیویی کم سابقه ایران را متهم کرد که در حملات سایبری به زیرساخت‌های این کشور دست داشته است. 5 زندانی دیگر از جمله یک زن که چهارشنبه به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان منتقل شده بودند، سحرگاه امروز شنبه اعدام شدند. سایت حالوش که مسائل استان سیستان و بلوچستان را بازتاب می‌دهد، هویت زندانی زن را نامشخص و 4 زندانی دیگر را خالد رئیسی 38 ساله، امرالله بسیج 27 ساله، عبدالنصیر شهبخش 42 ساله و هوشنگ کرد 27 ساله گزارش کرده است. حالوش به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که آنها در پرونده‌های جداگانه به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. طی روزهای اخیر موارد متعدد انتقال زندانیان متهم به قتل یا جرائم مواد مخدر به سلول‌های انفرادی از جمله زندان‌های مرکزی کرج، رجایی شهر، میناب و زاهدان و اعدام آنها گزارش شده است. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام امروز برای 4 روز مقابل دفتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تهران علیه مجازات مرگ تظاهرات کرده شعار اعدام نکنید سر دادند. این خانواده ها دست نوشته هایی با شعار نه به اعدام و اعدام نکنید در دست داشتند. جمعیت خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در تظاهرات امروز بیش از روزهای پیش و صدها تن گزارش شده است. سند اعلامیه توسعه کریدور شمال جنوب میان تهران، باکو و موسکو روز جمعه طی نشستی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان امضا شد. به گزارش رسانه‌های جمهوری آذربایجان، این سند میان شاهین مصطفایف، معاون نخست وزیر این کشور، همتای روسی او الکساندر نوواک و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران به امضا رسید. بر پایه این سند، این 3 کشور با توسعه کریدور شمال جنوب جهت ترانزیت کالاهای هند و دیگر کشورها از مسیر ایران به آذربایجان و روسیه با هدف کاهش زمان ترانزیت کالا موافقت کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور با وزیران خارجه کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره مسائل بین‌المللی از جمله چالش‌های ایران گفتگو کرده است. به گفته نت پرایس، آنتونی بلینکن در ویدیو کنفرانسی با کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه، آنا للمبار باک وزیر خارجه آلمان و جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا درباره سفر اخیرش به اوکراین نیز صحبت کرد. ساعتی پیش از این نشست ویدیویی، آنتونی بلینکن در بروکسل گفت پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام یک عقب گرد بود. وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری بروکسل گفت در هفته‌های گذشته برخی از اختلافات حل شد و ایران مطالبات فرا برجامی را کنار گذاشت. او افزود اما آمریکا توافقی را می‌پذیرد که با پیشبرد منافع امنیت ملی‌اش مطابقت داشته باشد.
تازه ترین خبرها بود که شنیدید، و اما ورق بزنیم صفحه اول این مجله بعد از ظهر رو. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به حملات سایبری، واکنش جمهوری اسلامی ایران به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با شاهین مدرس. همچنین مروری خواهیم کرد بر سفر پرماجرای زائران ایرانی به کربلا همراه با ایلیا جزائری. کسرا نوری و وضعیت نامشخص او. آقای نوری پیش از این گفته شده بود که در پلاک سد شیراز تحت بازجویی است. شیرین عبادی و نگاهی از نقطه نظر حقوقی به این پرونده. و در نهایت هم سری میزنیم به سروستان و جویا میشیم آخرین اخبار رو همراه با مهدی رستمپور از کشتیگیران فرنگی کار ایران در سروستان. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. حتما شما میدونید که رابطه تهران و تیرانا به واسطه حملات سایبری که در تیرانا پایتخت آلبانی رخ داده بود به تیرگی گرایید، و در پی همین اتفاقات بود که تیرانا روابط سیاسی و دیپلماتیک خودش رو با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد و جمهوری اسلامی رو متهم کرد به حملات سایبری. پس از اون بود که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا هم روز جمعه وزیر و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران رو در رابطه با حمله سایبری ماه ژوئیه به زیرساخت‌های آلبانی تحریم کرد. پیش از این آمریکا، بریتانیا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو حملات سایبری به آلبانی رو کار هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی دانسته و اون رو به شدت محکوم کرده بودند. از طرف دیگه واکنش جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت اعلام حمایت فوری آمریکا از اتهام به گفته او واهی دولت آلبانی به جمهوری اسلامی ایران و اقدام سریع بعدی واشنگتن در تحریم مجدد و مکرر وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با توسل به همان به گفته آقای کنعانی اتهام واهی و اثبات نشده به خوبی گویای آن است که طراح این سناریو نه دولت آلبانی بلکه دولت آمریکاست، و تیرانا به گفته آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران قربانی سناریوی طراحی شده واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. گفتگوی رو داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، و از او درباره این پرسیدم که دامنه این اقداماتی که در این چند روز صورت گرفته تا کجا ادامه خواهد داشت و چه پیامدهایی رو میتونه برای ایران به همراه داشته باشه.
ببینید، ما اول باید بیایم ابعاد این حمله رو کاملا بررسی کنیم. این یک حمله‌ای بوده که در رابطه با بخش‌های عمومی و دولتی شکل گرفته و شرکت مایکروسافت و دولت ایالات متحده اومدن بررسی کردن که ببینن منشأ این حمله دقیقاً کجا بوده، و خب مایکروسافت هم به هر حال یک شرکت آزاد و مستقله. اون چه که مجلات تکنولوژی دارن میگن این هستش که از یک برنامه تحت عنوان شیرپوینت استفاده شده که این به هر حال یک حفره‌های امنیتی داشته که در ماه مه در روی سرورهای دولتی یک سری از این برنامه‌ها نصب شدن که یک سری بدافزار و باج افزار داشتن، و در نهایت دو ماه بعد در ژوئیه این حمله به شکل بسیار گسترده انجام شده. حالا وقتی که ما داریم در رابطه با یه حمله سایبری صحبت می‌کنیم، این خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم این تمام ابعاد زندگی افراد یک جامعه رو میتونه در بر داشته باشه. کما اینکه شما وقتی که به منابع سوختی حمله می‌کنید، به منابع آبی حمله می‌کنید، به بخش‌های دولتی، زیرساخت‌های دولتی حمله می‌کنید، این میتونه حتی خطرات جانی در بر داشته باشه. ببینید، در همین ماه ژوئیه بخش 8220 نیروهای دفاعی اسرائیل که کار دقیقشون بخش امنیت اطلاعات سیگنالی هست که قوی ترین بخش های اطلاعات سیگنالی در دنیا محسوب میشه، اومدن اعلام کردن که ما دو تا حمله رو که منشأش برمیگشت به جمهوری اسلامی خنثی کردیم، که این حمله ها سعی داشتن که میزان کلر منابع آب شرب شهروندان اسرائیلی رو مورد حمله قرار بدن و ظاهرا یک تعداد آدم هم مسموم شده بودن در پی اون حمله. خب حالا حمله های سایبری یه چیزی که در تمام دنیا داره انجام میشه. چین این کار رو انجام میده، روسیه، برزیل، ایران، ویتنام، لهستان، اینا کشوری هستند که در این قضیه دخیل بودن، سابقه این رو دارن، کما اینکه 41% ترافیک حمله های سایبری از چین. البته این 41% ترافیک حمله های سایبری از چین هر یه سالا قابل مرتبط کردن به شکل مستقیم با دولت نبوده، در صورتی که در مورد جمهوری اسلامی ما اینو میبینیم که در بسیاری از موارد میشه به شکل مستقیمی متصل کرد.
یعنی میخوام بگید که در مورد جمهوری اسلامی کاملا شکل حمله و اقدامی که صورت میگیره کاملا متفاوت از آنچه که توسط دیگر کشورهایی که نام بردید صورت میگیره؟
الگوهای حمله که داره انجام میشه، با توجه به الگوهای حمله که ما بینیم میتونیم بفهمیم که اینها مربوط به کدوم کشور هستن، به خاطر اینکه ساختار کدینگی که شما انجام میدید برای یک حمله، برای اینکه این حفره ها رو پیدا کنید، اینها چیزیه که توسعه یافتن اینها به نوعی شناسنامه اونها میتونه باشه.
الان در مورد ایران اگر مشخصا بخوایم صحبت کنیم و در مورد آلبانی، الگوی حمله‌ای که صورت گرفته چگونه میشه که میتونه این اتهام دقیقاً متوجه جمهوری اسلامی باشه و آیا تنها دلیلی که میتونه تیرانا در تیررس این حمله قرار گرفته باشه صرفاً پناه دادن به سازمان مجاهدین خلق ایرانه؟
این نکته بسیار مهمیه، به خاطر اینکه ما باید اینو در نظر داشته باشیم آلبانی یک کشور عضو ناتو هست و نمیتونیم این قضیه رو فقط محدود به یک علت کنیم. ببینید، شما وقتی که میایید زیرساخت‌های دولتی رو مورد حمله قرار میدید در یک کشور عضو ناتو، ما میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که یک سری از اطلاعات دفاعی و امنیتی که مربوط به سیستم‌های دفاعی ناتو میشه هم درس پیدا کنند و افشا بشن. و این نکته بسیار مهمیه، به خاطر اینکه پاسخی که داده شده متفاوت هست. ببینید، سال 2019 اتحادیه اروپا در پاسخ به اقدامات اسدالله اسدی، ترورهای دندانمایک و هلند، میاد بخشی از وزارت اطلاعات رو تحریم میکنه، یک اداره از وزارت اطلاعات رو تحریم میکنه، نه کل وزارت اطلاعات رو، به خاطر اینکه تبعات تحریم کردن کل یک وزارتخانه به این شکل هست که تمام شرکت‌های پیمانکار، تمام افرادی که اونجا کار کردن و ممکنه به هر شکلی با اونجا واسشن، اینها هم مورد تحریم قرار میگیرد. در رابطه با ایالات متحده، قبل از این هم وزارت اطلاعات ایران به طور کامل توسط ایالات متحده تحریم شده، اما به دلیل نقض حقوق بشر و به دلیل تروریسم. این بار اومدن از یک ماده ای استفاده کرده وزارت خزانه داری، از یک قانونی که در سال 2015 تصویب شده در رابطه با حملات سایبری، و دلیل این، دلیل خیلی مهمه، دلیل این تحریم رو ماده 5 دفاع مشترک ناتو خوندن. یعنی هر کدوم از اعضای ناتو که مورد حمله قرار بگیره توسط باقی اعضا از اون دفاع خواهد شد. و بحث هایی که مطرح شده توسط آقای برایان نلسون، معاون اطلاعات و تروریسم وزارت خزانه داری، ایشون گفتن که این حمله مغایر با هنجارهای زمان صلح. و همچنین خانم ان نویبرگ، معاون سایبری شورای امنیت ملی آمریکا، ایشون هم گفتن که این هنجارها رو ما باید در این زمینه عوض کنیم. یعنی ما داریم به سمت موج جدیدی از جرم‌انگاری حملات سایبری در دنیا میریم و این بحث مجدد مطرح کردن ماده 5 دفاع مشترک ناتو، این خودش میتونه زمینه سازی یک جنگ باشه. یعنی ما اول میبینیم که آلبانی میاد روابط دیپلماتیک رو به کل قطع میکنه و بعد آمریکا میاد وزارت خزانه داری، کل وزارت اطلاعات رو تحت ماده 5 دفاع مشترک و قانون سال 2015 برای دفاع سایبری، میاد این وزارتخونه رو به کل تحریم میکنه و این میتونه شروع حتی یک درگیری تمام عیار باشه.
یعنی میتونیم اینطوری بگیم، خیلی کوتاه بهش بپرزیم، که این یک اقدامی بوده که به هر حال هماهنگ شده بوده از سوی اعضای ناتو و ایالات متحده آمریکا، و برخوردی که جمهوری اسلامی داره با این موضوع انجام میده مانند گذشته ساده سازی یک اتفاقیه که میتونه هزینه های بسیاری رو براش به ارمغان بیاره.
دقیقاً همینطوره، به خاطر اینکه بعد از اینکه دیپلمات‌های ایرانی سفارت ایران رو اونجا خالی کردن، شما می‌بینید که آلبانی اومده نیروهای ویژه ضد تروریسم رو با نقاب و ماسک و سلاح‌های اتوماتیک فرستاده در جایی که خب الان دیگه چیزی نیست. این یک حرکت نمادینه در ادامه اون 53 روز سکوتی که اینها اختیار کردن به خاطر امیدی که داشتن که حالا ممکنه برجام احیا شه و ممکنه این قضیه تاثیر مستقیمی روی مذاکرات بذاره. از طرف دیگری این کوتاه‌نگری همیشه وجود داشته که فکر می‌کنن خب حالا وزارت اطلاعات تحریم شده، اینا که اصلا نمی‌خواستن سرمایه‌گذاری کنن اونجا، نمی‌خواستن برن، اما تبعات قانونی این موضوع بسیار گسترده‌تر از اون چیزی هست که به نظر میرسه.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. حملات سایبری و واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما بریم سراغ زائران ایرانی که سیل اونها راهی کربلا هستند و از طرفی ما شاهد این هستیم که مقام‌های رسمی در داخل ایران هشدار میدن که به طرف مرزها نرید، دمای هوا به 50 درجه رسیده و مخاطرات خاص خودشو داره، و از طرفی اخبار مرزهای ایران و عراق هم اخبار پراکنده ایه، یعنی هر کدوم از رسانه ها به نوعی و به شکل خاصی دارن بهش پوشش میدن. ایلیا جزائری همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به وضعیت مرزهای ایران و عراق، وضعیت زائران و تصاویری که تا اینجا رسیده. و بعضی از این تصاویر ایلیا به شدت تصاویر عجیب و غریبیه، یعنی دیده میشه اصلا هیچ شیوه نامه بهداشتی رعایت نمیشه. یک تصویری که خود تو هم به من نشون دادی حاکی از این بود که افراد حتی در غذا خوردن ساده ترین اصول بهداشتی رو هم رعایت نمی کنن.
بله محمد، خب تصاویر میشه گفت آره عجیب هست، یعنی وقتی چند صد نفر میشه گفت روی یک سفره بدون ظرف جداگانه دارن غذا میخورن، غذا رو همینطور با سطل ریختن وسط، خب این عامل انتقال بیماری هم میتونه باشه. همینطور که سخنگوی اورژانس گفته تعدادی از بیماران از مشکلات گوارشی دارن رنج میبرن، بعد تو میگی بعضی‌ها رو که دارن برمیگردن دچار دل درد و دیگر بیماری‌های مرتبط با دستگاه گوارشی هستن که میتونه اینها بیماری مزمن بشه.
و اساساً سوال اینه، یعنی افرادی که میرن و این سفرها رو، به هر حال تو میدونم که در منطقه بودی در زمانی که این سفرها صورت میگیره، واقعا تمام این تمهیدات رو پیش از این برنامه ریزی تو ذهنشون میکنه؟ من کاری به مسئله حالا دولتیش ندارم، تبلیغات دولتیش، ولی خود شخصی
محمد بعضیشون آره سعی میکنن رعایت کنن، اما تعداد قابل توجه هم نه، توجهی ندارن. حالا قابل توجه یعنی توجه نداشتن به مسئله دو بخشه، یک بخش بی سوادی در این زمین است، یعنی نمیدونن که چی کار باید بکنن، یک بخش هم برمیگرده که به مسائلی که شاید میشه گفت خرافات که با بعضی اعتقادات آمیخته شده، مثلا از جمله اینکه میگن مستحب هست، اصلا شفاست وقتی تو از غذای مانده دیگران بخوری، این رو میگن،
یعنی تصورات ذهنی تصورات که افراد دارن باعث میشه که این اقدام انجام بدن.
چند روز پیش یک ویدیویی منتشر شد از مرز ایران مهران، تعدادی داشتن میرفتن و یک طلبی همراهشون بود، داشتن افتخار میکردن که واکسن نزدن و دارن میرن، این داشت تکرار میشد، به همین گفت واکسن نزدیم ما، خرافات کرونا، اونجا خوب میشیم، در حالی که الان حتی سخنگوی اورژانس گفته گسترش کرونا نگران کننده است الان در میان بیمار زائرانی که رفتن به سمت عراق. این مسئله وجود داره و آره باعث نگرانی هم شده برای بعضی از مسئول جمهوری اسلامی، اگرچه وزیر بهداشت صحبت‌های متناقضی کرده و گفته همه امکان وجود داره، اما نه مردم این رو باور دارن، مردم که اونجا حاضرن از ویدیوهایی که منتشر میکنن
گفته دارو از سرم اندازه کافی هست.
بله، حتی سخنگوی وزارت بهداشت از وضعیت نگران کننده صحبت کرده.
اون سمت چی؟ اون سمت وضعیت به چه صورتی؟ آیا مثلا وزارت بهداشت عراق تمهیداتی اندیشیده؟ در رسانه‌هاشون صحبت از این ماجرا میشه، اینکه چه جوری با این موج عظیمی که داره میاد به سمت کشور برخورد کنن؟
اون ور تمهیدات خب یک کاری هست سالانه به طور سیستماتیک انجام میشه، وزارت بهداشت هست، بعضی گروه‌ها میان موکبه هست، همش اونجا به تو نمیشه گفت به طور کامل، اما به طور معمول به طور سنتی انجام میشد. اما سیل زائران که هر سال به دلایل سیاسی هم داره بیشتر میشه، این ماجرا رو دشوار کرده. آماری هنوز عراق ارائه نداده، نه از شمار زائرا، نه از شمار بیماران، نه از شمار کسانی که آمار هست تعدادی تلف شدن به جان باختن در خود کشور کربت. الان آمار 9 نفره، بقیه مناطق هنوز معلوم نیست، هنوز آمار ارائه ندادن، مخصوصا که عراق الان در شرایط خوبی نیست به لحاظ سیاسی. دولتی که وجود داره الان در عراق مستقر هست، که دولت هست فقط برای راه اندازی و اداره امور و هیچ اختیارات دولت کامل رو نداره به دلیل اختلافات سیاسی و هنوز پارلمان نتونسته انتخاب کنه، به ویژه اینکه این مراسم داره بعد از موجی از خشونت ها در عراق در نتیجه اختلافات سیاسی داره برگزار میشه.
ایلیا جزائری، سپاس از تو که با من همراه بودی در استودیوی رادیو فردا و نگاهی کردیم به زائران ایرانی که به سمت عراق سرازیر شدند، وضعیتی که اونجا حاکم هست و اینکه چگونه است که بعضی اوقات قبول میکنیم رنج سفر رو به جان بخریم و با خطرات گوناگون هم مواجه بشیم. البته شما هم اگر در بین زائران هستید، دیده هایی دارید یا از اقوامتون کسی بوده، شنیده هایی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. 00420221121113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و یک راه روش امروزی تر @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، ادامه میدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نام کسرا نوری نام آشنایی برای اونهایی که اخبار مربوط به حقوق بشر رو در ایران دنبال می‌کنند. کسرا نوری پیشتر خانواده‌اش گفته بودند که در پلاک صد شیراز تحت بازجویی آقای نوری مدت محکومیت خودش و حکمی رو که صادر شده بوده سپری می‌کرده که با اتهامات تازه‌ای هم روبرو شده. شیرین عبادی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که هم‌اکنون در لندن به سر می‌بره، درباره وضعیت حقوقی آقای نوری صحبت کرده و نکاتی رو میگه که برای شما شنونده‌های عزیز هم میتونه نکات حقوقی آموزنده‌ای باشه.
مسئله این که در مورد آقای نوری بسیار حائز اهمیت آن است که ایشان محکوم شدن، هرچند غیر عادلانه و مشغول تحمل حبس خود بودند. الان معلوم نیست به چه اتهامی مجدد ایشون رو به عنوان بازجویی در جایی غیر معمول بردند و خانواده هم اطلاع رسمی و دقیقی از حضور ایشان و اینکه وضعیت سلامتی چگونه است و اساسا چرا از زندانی که حبسش رو تحمل میکرد باید خارج بشه، چرا باید بازجویی بشه ندارن.
خانم عبادی، یه سوالی پیش میاد به طور کل با توجه به تجربیاتی که شما دارید در چنین مواردی که زندانی در حال در از طی کردن به هر حال مدت زمان محکومیتش هست، جدا از اینکه حالا روند رسیدگی به پرونده به چه صورتی بوده، اگر اتهام جدیدی متوجهش بشه چگونه معمولا قوه قضاییه ورود میکنه به اون؟
اون چه که گمان زنی میشود این است که در صدد تهیه کارزاری بودند، اما این اعلام رسمی نشده و معلوم نیست صحت داشته باشد. اگر کسی که در حبس در دوران محکومیت خودش مرتکب جرمی بشود، طبق قانون آیین دادرسی کیفری تشریفات خاصی داره، یعنی بایستی اتهام به او تفهیم بشه، حق دسترسی به وکیل برای دفاع از خودش رو داره، بعد بایستی رسمن برای بازجویی او رو احضار بکنن، احضاریه باید بهش ابلاغ بشه، در بازجویی بایستی حق دفاع و صحبت داشته باشه. بعدن اگر دادسرا او رو مجرم تشخیص داد، میتواند برای رسیدگی بیشتر پرونده اون رو به دادگاه ارجاع بکنه. جلسه دادرسی بایستی کتباً در موعدی مقرر و با مهلت کافی به متهم و وکلاش ابلاغ بشه. در هیچ یک از اصول قانون از دادرسی کیفری پیشبینی نشده که زندانی رو برای بازجویی و بازپرسی در قرنطینه بیندازند بدون تفهیم اتهام او رو مورد بازجویی و و احیاناً شکنجه قرار بدن.
خانم عبادی، آیا راهی پیش روی خانواده آقای نوری وجود داره در رویه های قضایی که بتونن به چنین وضعیتی که شما تشریح کردید و به ظاهر در مورد آقای نوری اصلا رعایت نشده اعتراضی بکنن و پیگیر وضعیت ایشون بشن در زندان؟
دو راه شکایت وجود داره. یکی شکایت داخلی، برای اینکه کلیه اموری که اتفاق افتاده خلاف قوانینی است که دولت تصویب کرده. بایستی از کلیه افرادی که چنین برخلاف قوانین عمل کردن شکایت بشه. البته این شکایت باید حتما ثبت بشه، ولیکن آیا منتج به نتیجه خواهد شد یا خیر، من خیال نمی کنم و خوشبین نیستم، ولی به هر حال این شکایت باید حتما مطرح و ثبت بشه، برای اینکه در یک جایی تثبیت بشه که این رفتار غیرقانونی در مورد این زندانی صورت گرفته. شیوه دیگر در مورد راه های شکایت خارج از ایران و طریق مجامع حقوق بشری، اطلاع موضوع به گزارشگر ویژه حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران باید صورت بگیره و همچنین کارگروه بررسی وکلا و گذار، برای که در این خصوص اینطور که اعلام شدن به وکیل ایشان اجازه دسترسی برای خوندن پرونده جدید و حضور در مراسم تفهیم اتهام و دادرسی داده نشده.
شیرین عبادی بود و نگاهی به وضعیت حقوقی کسرا نوری. امیدوارم که این گفتگو رو شنیده باشید که حاوی نکات آموزنده‌ای هم بود. اما بریم سراغ رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2022 در بلگراد با مهدی رستم‌پور. مهدی جان، بهت یک بار دیگه سلام می‌کنم. اون چیزی که دیدیم نمایش ضعیف محمد علی گرایی بود، برامون بیشتر بگو چی شد، چه اتفاقی افتاد اونجا و وضعیت الان به چه صورتی دنبال میشه برای تیم ایران؟
درود محمد زرگامی عزیز و شنوندگان محترم از اشتارک آرنا در بلگراد، در خدمتتون هستم. همونطور که اشاره کردی صبح دلنگیزی نبود برای کشتی فرنگی ایران. تا این لحظه 4 برد و 3 باخت و کمتر از حد انتظار ظاهر شدن بچه‌ها. یعنی از ابتدا شروع کنم، پویا دادمز مقابل اکنام استورک از ترکیه 5-0 فقط بود، تونست در لحظات آخر 6-5 مسابقه ای رو ببره که انتظار میرفت راحت تر از این به برتری برسه. به هر حال او تنها نماینده بدون شکست ایران تا این لحظه است. محمد رضا مختاری در 72 کیلو به قانم از فرانسه باخت، بسیار دور از انتظار بود. علی گرایی هم اشاره کردی، مقابل حریف کروات خودش به سختی پیروز شد، کاپیتان تیم ملی، و در گام بعد مقابل کیم هیونگ وو از کره جنوبی، قهرمان المپیک لندن، که از غذا قبلا گرایی رو برده بود، ولی اینجا خب دچار مصدومیت هم بود کاپیتان تیم ملی و نتیجه رو واگذار کرد و بالاخره در 87 کیلو که نماینده ایران موفق شد ایتالیا رو ببره، قرقیزستان هم ببره، اما علیزاده در برابر تورپان بی سلطانوف از دانمارک نتیجه رو واگذار کرد. این دانمارکی پارسال هم رامین طاهری رو برده بود. در حال پرسشی از محمد بنا که چطور نمایندگان ایران در برابر یک کشتیگیر دو سال پیاپی با کیفیتی مشابه مغلوب میشن. حالا فقط یک کشتی دیگه محمد برای نوبت اول رقابت‌های امروز ایران داره، پویا دادمرز تا لحظاتی بعد در وزن اول به روی تشک میاد، مقابل امانگولی بکبولاتوف از قزاقستان قرار میگیره. اگر ببره در جدول باقی میمونه، ولی یه نکته خیلی جالب اینه که علی ارسلان از تیم ملی ایران جدا شد و برای سربستان کشتی میگیره. خب اختلافاتی هم با محمد بنا داشت، یعنی اختلاف که نه، در واقع به اون میدون نمیداد محمد بنا، و اومده و الان برای سربستان به نیمه نهایی رسیده و کشتی های فوق العاده خوبی که گرفته و این هم مورد توجه ایرانیان حاضر در سالن قرار گرفته، درخشش علی ارسلان، اما نه برای ایران، برای تیم ملی سربستان میزبان مسابقات.
مهدی، وقتمون چون زیاد نیست، خیلی کوتاه اگر بخوای بگی دلیل اینکه نمایشی رو که انتظار میرفت ما شاهد نبودیم از به هر حال کشتیگیران فرنگی کار ایران چی بوده تا اینجا؟
با خود بچه های تیم که در واقع صحبت میکنی میگن که اردوها خوب بوده، ولی انتقادی که رسانه ها هم مطرح میکردن پیش از اعزام این بود که چرا کشتی آزاد انتخابی میگذاره، قانونمنده، ولی کشتی فرنگی بر حسب سلیقه محمد بنا نفرات انتخاب شدن. البته اون بسیار خوش سلیقه است، ولی به هر حال هیچی عدالت و قانونمندی نمیشه و به همین خاطر در برخی وزنا به نظر میرسه که محمد کشتیگیرهای آماده تر در ایران موندن و کشتیگیران برجسته اما ناآماده به سربستان اومدن.
بله، سپاس از تو مهدی رستمپور از بلگراد که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به کشتی فرنگی قهرمانی 2022 جهان. سپاس از شما که با ما همراه بودی. خیلی وقت نداریم.